بارز سلام و عصر بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان را خواهید شنید. در خبرهای تازه افغانستان میشنوین که وزیر خارجه آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد و نظامیان آمریکایی زندان بگرام را به حکومت افغانستان سپردند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند. و اما ساعت و برنامه را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان میشنوین که بانک اروپایی بالای دادن قرضه به قبرس توافق کرده است و صدر اعظم موقت پاکستان به خاطر نظارت از پروسه انتخابات 11 ماه می این کشور امروز سوگند وفاداری یاد کرد. پیش از همه خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد و مسئولیت کامل زندان بگرام امروز رسما از سوی نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. با سلام و عصر بخیر. این هم تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد. در اعلامیه مطبوعاتی سفارت امریکا در کابل آمده است که آقای کری به کابل آمده تا تعهد کشورش را به مشارکت استراتژیک با افغانستان یک بار دیگر اعلام نماید. به گفته سفارت امریکا در کابل، آقای کری در این سفر با رئیس جمهور کرزی و چندین مقام بلندپایه حکومت و نهادهای جامعه مدنی ملاقات می کند. قرار است وزیر خارجه امریکا دقایق بعد در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی اشتراک نماید. جزئیات این خبر را تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. مسئولیت کامل زندان بگرام امروز رسما از سوی نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. مراسم رسمی این زندان با حضور مقامهای افغان و قمندان عمومی ناتو صورت گرفت. غلام فاروق بارگزی قمندان عمومی قطعه نظامی وزارت دفاع در جریان این مراسم گفت که امروز 600 زندانی افغان در بگرام به حکومت افغانستان تسلیم داده شد. اینکه در مجموع به چه تعداد زندانیان افغان به حکومت تا حالا سپرده شدند، آقای بارگزی در مورد میگوید:
دقیقاً 4000 نفر توقیفی افغان است که ما طی یک سال از جانب ایالات متحده به جانب دولت افغانستان تسلیم داده شد و یک تعداد بسیار محدودی از توقیفی افغان در نزد ایالات متحده باقی مانده طی یک هفته آینده کلا به جانب افغانستان انتقال داده میشه.
آقای بارگزی میگوید شمار محدود زندانیان که در این زندان باقی ماندند در جریان هفته های آینده با حکومت افغانستان سپرده خواهد شد. در عین حال جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی ناتو گفت که انتقال این زندان بخش از پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی است. به گفته آقای دانفورد این انتقال نشان دهنده استقلالیت و توانایی حکومت افغانستان میباشد. و ولیسی جرگه افغانستان میگوید تا یک هفته دیگر روند استیزای 11 وزیر کابینه را آغاز میکند. انجینر سید اکرام منشی این جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران گفت دوشنبه هفته آینده 4 تن وزیران را به جلسه عمومی این جرگه فرا میخوانند. و در مورد میگوید
در مورد وزیر صاحبان باید گفت 4 وزیری که کمتر از 50% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند با تاریخ 12 حمل روز دوشنبه به ولیس جرگه آمده و گزارش هایشان را ارائه خواهند کرد.
وزرای اقتصاد، تجارت و صنایع، اطلاعات و فرهنگ و معادن 4 وزیران که در قدم نخست از سوی ولیس جرگه مورد استیضاع قرار خواهند گرفت. آقای اکرام میگوید که متبقی 7 وزیر کابینه دیگر در مراحل بعدی استیضاع میشوند. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
صدر اعظم موقت پاکستان به خاطر نظارت از پروسه انتخابات 11 ماه می این کشور امروز الف وفاداری یاد کرد. میر هزار خان کوسو قاضی متقاعد 84 ساله دیروز توسط کمیسیون انتخابات به این مقام برگزیده شد. این تصمیم بعد از اینکه احزاب سیاسی در ارتباط به معرفی کاندیدانشان به توافق نرسیدن اتخاذ گردیده است. کوسو کابینه موقت را اعلان میکند و تا انتخاب جانشینش در نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور در این مقام ایفای وظیفه می نماید. فعالان سوریه میگویند در نتیجه انفجار بم در شهر دیر الزور در شرق سوریه یک رهبر نظامی ارشد شورشیان این کشور شدیداً زخمی شده است. اداره نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید ریاض الاسد اوایل امروز در یک تلاش سوی قصد مورد هدف قرار گرفت. گزارش ها میگویند که او فوراً برای تداوی به ترکیه انتقال داده شد تا کنون مسئولیت این عمله را کسی با دوش نگرفته است. ریاض الاسد از جمله اولین افرادی است که از صفوف اردوی سوریه فرار کرده و در سال 2011 میلادی با شورشیان پیوست. خبر جرأت برداشتن این قماندان مهم شورشیان یک روز بعد از اینکه معاذ الخطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه از مقامش استعفا داد به نشر می‌رسد. تلاشی ادارات غیر دولتی در روسیه به شمول سازمان عفو بین المللی در مسکو پایتخت این کشور ادامه دارد. سرگی نیکیتین رئیس اداره عفو بین الملل در مسکو تایید کرد که ادارات آنها بدون اطلاع قبلی و اجازه تلاشی شدند. صبح روز دوشنبه سه نفر از اداره سرانوالی و یک نفر از اداره مالیه به دفتر ما آمدند و فهرست اسناد را ارائه کردند که می‌خواستند کپی از آنها را بگیرند. جنبش مدافع حقوق بشر روسیه میگوید دفتر آن نیز تلاشی شده است. گزارش ها میگویند از یک هفته به این سو صدها اداره غیر دولتی یا NGO در روسیه تلاشی شدند. حکومت قبرس و قرض دهندگان بین المللی روی قرضه 10 میلیارد یورو به قبرس توافق کردند. این موافقتنامه اوایل صبح امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم اعلان شد. انتظار می رود که این موافقتنامه منجر به بسته شدن دومین بانک بزرگ قبرس شود و همچنان ضررهای سنگینی را بر پسنداز کنندگان فاقد بیمه به شمول روزهای ثروتمند وارد کند. میخائیل ساراس وزیر مالیه قبرس امروز در یک نشست خبری گفت این موافقتنامه به زمان بی‌ثباتی و تردد پایان داده اما مشکلات کشور ما را حل نمی کند. I don't think there is any denying that the Cyprus people فکر نمی کنم که کسی از این انکار کند که مردم قبرس مشکلات را متحمل نخواهند شد و از پیامدهای تصمیمی که در یک زمان مشخص گرفته شدن رنج خواهند برد. سازمان عفو بین الملل مسوده جدید پیشنهاد پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل متحد را انتقاد کرده میگوید این پیشنهاد در جلوگیری از انتقال اسلحه به کشورهایی که میتوانند از این سلاح برای موارد تخطی از حقوق بشر استفاده کنند موفق نخواهد بود. این مسوده اولین پیمان بین‌المللی برای تنظیم 70 میلیارد دلار تجارت جنجال برانگیز سلاح در جهان خواهد بود. و رسانه ها در گرجستان گزارش می دهند که کابین شخصی قطار آهن جوزف ستالین دکتاتور شوروی سابق که در یک موزیم در شهر گوری در شرق این کشور به نمایش گذاشته شده بود صدمه دیده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه وضعیت آب و هوا در افغانستان به نشر می رسد.
وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس گزارش اداره ملی هواشناسی افغانستان در جریان 24 ساعت آینده چنین پیش بینی گردیده است. بلندترین درجه حرارت در شهر کابل 15 و پایین‌ترین آن 6 درجه سانتیگراد آسمان نیمه ابری دارد. در ولایت کندهار بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین آن 10 درجه سانتیگراد که نیمه ابری گزارش شده است. بلندترین درجه حرارت هرات 19 و پایین‌ترین آن 5 درجه سانتیگراد که ابری و احتمال ریزش باران وجود دارد. در شهر مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین آن 4 درجه سانتیگراد که نیمه ابری و احتمال ریزش باران در این شهر نیز وجود دارد. و سرانجام بلندترین درجه حرارت در شهر جلال آباد 22 و پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد که ابری گزارش شده است.
سرویس خبر این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت وزیر خارجه امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. نظامیان آمریکایی زندان بگرام را به حکومت افغانستان سپردند. ولسجرگ 11 وزیر کابینه را استیضاح میکند.
وزارت محترم اقتصاد، وزارت محترم تجارت و صنایع، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ است و وزارت محترم معدن است. کی چهار وزارت در روز اول میان.
در همین برنامه با خانم درد دل میکنیم که در یکی از خانه های امن زندگی میکنه.
آمدن 12 سال عروسی کردین، نگه ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، مرکز چاقو زدن.
برنامه زن و زندگی هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. در برنامه ورزش از شور و حلحله میدانهای ورزشی در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. با عرض سلام و عصر بخیر دوباره، من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. سفارت آمریکا در کابل گفته است جان کری در این سفرش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و دیگر مقامات بلند رتبه افغان دیدار خواهد کرد. انتظار می رود در جریان امروز جان کری و حامد کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک با خبرنگاران سخن بگویند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی همین حالا رادیو آزادی در کابل است و جزئیات را از وی میپرسیم. بشارت با عرض سلام، آیا درباره آجندای مذاکرات جان کری و حامد کرزی تا حال چیزی گفته شده؟
خب قسمی که شما گفته این سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته است که امروز جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا وارد کابل شده. تعهد ایالات متحده آمریکا به مشارکت استراتژیک با افغانستان و حمایت آن کشور از پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی از جمله اهداف سفر آقای کری به کابل خوانده شده. سفارت آمریکا همچنان گفته است که آقای کری قرار است امروز با رئیس جمهور کرزی و برخی از بلندپایه کابینه حکومت در کابل دیدار داشته باشه و همچنان به اساس گزارش ها دقایق بعد آقای کری با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری حضور میابند. آقای کری در حال به کابل آمده که به اساس گزارش ها در این روزها روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا به حد تیرگی رسیده بود و همچنان رئیس جمهور کرزی در چندین سخنرانی مطبوعاتیش از آمریکا انتقاد کرده بود. عدم واگذاری مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان و همچنان عدم خروج نیروهای خاص آمریکایی از میدان وردک دو موارد بودند که همواره رئیس جمهور کرزی او را به عنوان خلاف ورزی های آمریکا عنوان کرده بود. اما امروز همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل، نیروهای آمریکایی مسئولیت زندان بگرام به افغان سپردن و همچنان دو روز قبل رئیس جمهور کرزی که با جنرال جوزف دانفورد قمندان نیروهای ناتو در کابل دیدار داشت، موافقه کردند که نیروهای خاص آمریکایی از ولسوالی نرخ میدان وردک خارج میشوند. اما تا حال جزئیات بیشتر که اهداف دیگر اهداف که وزیر خارجه آمریکا با در کابل داره و ملاقاتایشون که با کیا هستن بیشتر جزئیات ارائه نشده و شاید در سرویس های بعدی برتانده این مورد گزارش مفصل بده.
تشکر و اندک از وضعیت شهر به ما بگو مصطفی بشارت. معمولا در سفر همچو مقامات بلند رتبه جاده های کابل در بسیاری مناطق مسدود میشن و ترافیک در شهر با مشکلات روبرو میشه، امروز چگونه هست؟
خب گرچند در گذشته ها به زمانی که مقامات بلند پای کشورهای خارجی به کابل آمدن راه ها بیشتر مسدود می شدن، اما امروز طبق معمول شهرها به سرک ها به روی ترافیک باز بود و زیرا مقامات آمریکایی که همواره از کشورهای خارج می آن توسط هلیکوپترها به میدان باز میدان هوایی بگرام به سفارت آمریکا انتقال داده می شوند، از او خاطر راه ها بیشتر مسدود نبود و ترافیک به گونه نرمال جریان داشت. بله.
بسیار تشکر مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش می‌داد شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. قرار است تا لحظات بعد رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی همراه با وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت بکنند. خبرنگار رادیو آزادی همانجا خواهد بود و با شما خواهند گفت که چه مطالبی را دو رهبر افغانستان و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مطرح خواهند کرد. با رادیو آزادی باشد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در حال به افغانستان سفر می کند که امروز مسئولیت زندان بگرام را حکومت افغانستان از نیروهای آمریکایی به دست گرفت. مسئولیت این زندان امروز در یک مراسم ویژه به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد. زندان بگرام یکی از مسائل جنجال برانگیز بود و میان کابل و واشنگتن تنش ایجاد کرده بود. کابل کنترل آمریکاییان بالای زندان بگرام را سرکشی از حاکمیت ملی افغانستان خوانده است، اما واشنگتن ابراز نگرانی می کرد که ممکن حکومت افغانستان نتواند از زندانیان خطرناکی که در بگرام محبوسند و درستی حفاظت کند. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را همین لحظه از استودیوی رادیو آزادی با خود داریم و در این برنامه و در این باره از وی میپرسیم. شفق، با عرض سلام، مقامات افغان آیا توانستند این نگرانی آمریکایی ها را رفع بکنند و ای که میتوانند از زندانیان خطرناک حفاظت بکنند در زندان بگرام؟
بله، با عرض سلام. چنان شما یادآوری کردین، امروز طی مراسم خاص تمام مسئولیت های زندان بگرام به حکومت افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی سپرده شد و مقامات افغان گفتند که 4000 زندانی از توسط نیروهای آمریکایی به اونا سپرده شد که از جمله 1376 تن آنها تا یک سال گذشته رها شدند که 26 تن امروز هم رها شد، شامل از این رقم است. بله، وزیر دفاع افغانستان جنرال بسم الله محمدی در این مراسم گفت که نیروهای افغان به خصوص پلیس نظامی که مربوط به وزارت دفاع است توانایی کامل داره که از این زندان محافظت کنه و گفت که در قسمت محافظت این زندان و نگهداری از زندانیا تمام معیارهای جهانی را در نظر خواهد گرفت. آقای محمدی گفت:
ما برای پذیرفتن این مسئولیت آمادگی کامل از قبل گرفته ایم. وزارت دفاع ملی خود را متعهد می داند که مطابق به نرمای قبول شده جهانی با احترام و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی از محبوسین مواظبت نماید. من من حیث وزیر دفاع منان می دهم که از محبوسین به شکل خوب و مناسب مواظبت می نماییم.
همچنان جنرال جوزف دانفورد قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان و هم در این مراسم گفت که امروز بسیار خوش است که افغانستان داره به طرف حاکمیت ملی خود میره و همچنان اصرار کرد که این نیروی که امروز افغانستان پیدا کرده ای باسانی به دست نامده، بلکه به قربانی های زیاد و طی 11 سال که زحمت کشی شده و مبارزه با تروریسم شده ای به دست آمده و ابراز خرسندی کرد و گفت که به امید روزهایی که افغانستان بتونه به گونه کامل انتقال سیاسی و نظامی را هم در افغانستان صورت بگیره. همچنان دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی گفت که سپردن زندان بگرام به گونه کامل به حکومت افغانستان نشان دهنده حاکمیت ملی افغانستان است و اصرار کرد که افغانستان پس از این با ایالات متحده آمریکا و هر کشور دیگر مطابق قانون و به گونه دو کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی صحبت خواهد کرد. آقای احمدزی گفت:
دی بگرام دی زندان دی مسئولیت دی لیک سره دی متحده ایالات چارواکو زموگ دی قانون حاکمیت منله چه دا زموگ دی راتون کو لسو کلونو، یعنی دی بدلون دی لسیزه دی علیکو تین تهداب او نخده.
و همچنان باید گفت که تعداد کمی از زندانیا به گفته مقامات افغان هست نزد نیروهای آمریکایی فعلا در بگرام که تا یک هفته کاملا سپرده خواهد شد به حکومت افغانستان و حدود 50 تن گفته میشه که زندانیای خارجی هم است که اونا به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد بلکه توسط نیروهای خارجی در زندان بگرام کنترل خواهند شد.
بسیار تشکر نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از استودیوی رادیو آزادی در کابل. گزارش میداد شنیدید که سرانجام پس از مذاکرات و بحث‌های تند نظامیان آمریکایی مسئولیت‌های زندان بگرام را به حکومت افغانستان سپردند. مسئولیت این زندان امروز در یک مراسم ویژه به وزارت دفاع افغانستان سپرده شد. زندان بگرام یکی از مسائل جنجال برانگیز بود و میان کابل و واشنگتن تنش ایجاد کرده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت www.azadiradio.com. کابل آماده میزبانی کنفرانس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا می شود. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست در کابل گفت که هدف از برگزاری این نشست که قرار است یک ماه بعد در قزاقستان برگزار شود، ایجاد هماهنگی بیشتر منطقه‌ای و بحث روی چالش‌ها و مشکلات مشترک است. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
با ادامه سلسله پروسه استانبول، این بار قرار است نشست وزرای خارجه قلب آسیا در شهر آلماتای قزاقستان برگزار گردد. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، به روز دوشنبه در نشست اتخاذ آمادگی‌ها برای کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا گفت که در این نشست روی همکاری‌های عملی منطقوی و تقویت فضای اعتماد میان کشورهای منطقه بحث خواهد شد.
هدف از جلسه امروزی است که ما بتوانیم نه تنها یک گروه کوتاه داشته باشیم و برنامه‌های عملی که به خاطر تطبیق اقدامات اعتمادسازی در منطقه به دست گرفتیم و نامه مرور بکنیم تا بیشتر از دو بتوانیم که اعلامی آلماتی را بحث بکنیم. اول مسائل عمده منطقه در منعکس شده، ما باید با استفاده از فرصتهای مثل اجلاس آلماتی باید بتوانیم مشکلات مشترک خود را، چالشها و تحلیلهای مشترک که متوجه منطقه هستند تحلیل بکنیم، روی از او موافقه بکنیم.
قرار است این نشست منطقوی که دنباله نشست استانبول خوانده می شود حدود یک ماه بعد در شهر آلماتای قزاقستان برگزار گردد. آقای لودین افزود که از آغاز پروسه استانبول، یعنی از حدود 1.5 سال بدین سو، دستاوردهای خوبی در بخش همکاری های منطقه‌ای وجود داشته است. وی افزود که امنیت، صلح و ثبات در افغانستان وابسته به امنیت، صلح و ثبات در منطقه است. به گفته وزارت خارجه در این نشست وزیران خارجه 14 کشور منطقه شرکت خواهند کرد. نخستین نشست استانبول به تاریخ 2 نوامبر سال 2011 در ترکیه راه‌اندازی شده بود. محور اصلی نشست روز دوشنبه در کابل را نیز بحث روی نهایی سازی پلان‌های اعتماد سازی و صحبت در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری 30th نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا که در آلماتا برگزار می‌گردد تشکیل می‌داد. نیکولاس نکهیس، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان که در نشست روز دوشنبه در کابل حضور داشت، ابراز امیدواری کرد که این نشست دستاوردهای خوبی در پی داشته باشد و حمایت سازمان ملل متحد را از برگزاری چنین نشست‌ها در خصوص افغانستان و کشورهای آسیایی اعلام کرد. تیمور اورزایوف، نماینده خاص قزاقستان برای افغانستان، نیز پروسه استانبول را مهم خواند و گفت که آنان تلاش می‌ورزند تا روی بهبود مسائل امنیتی و اقتصادی در منطقه نیز بحث و گفتگو کنند. وی در ادامه گفت:
پروسه استانبول یک پیشرفته بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم که برگزاری همچون نشست‌ها همکاری‌ها را در بخش تامین امنیت در منطقه بیشتر بسازد. همچون دید و بازدیدها ابتکار خوبی است، زیرا ما را به یک شناخت منطقوی می‌رساند و پروسه استانبول یک برنامه منطقوی است.
هرچند تا حال نشست‌های زیاده در مورد همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد فضای اعتماد میان کشورهای همسایه افغانستان و منطقه راه‌اندازی شده است، اما انتقادهای موجودند که فیصله های این نشست ها اکثرا از سوی کشورهای همسایه عملی نمی شوند. اما وزارت خارجه افغانستان این انتقادها را دور از حقیقت دانسته و برگزاری این نشست ها را در زمینه تقویت همکاری های منطقوی مؤثر توصیف می کند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه زن و زندگی را تا لحظات بعد از رادیو آزادی خواهیم داشت. با ما باشید. یک مقام پاکستانی میگوید حامد کرزی بزرگترین مانع در برابر پروسه صلح در افغانستان است. در صحبت با آژانس خبری رویترز، یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان گفته است در صورتی که بعد از سال 2014 صلح در افغانستان تامین نشود، بیشترین زیان آن به پاکستان خواهد رسید. جزئیات در این باره از آرش همایون.
پاکستان با در نظر داشت روابط تاریخی طولانی که با گروه‌های شورشی که برای سرنگون ساختن حامد کرزی می‌جنگند دارد، این کشور همسایه را در یک موقف خاص برای توسعه پروسه مصالحه در افغانستان قرار می‌دهد. اما افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان و تلاش برای ایجاد یک حکومت طرفدار اسلام آباد در کابل متهم می‌کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، چنین به نظر می رسد که نسبت عدم اعتماد موجود، پاکستان به این نتیجه رسیده است که کار مشترک با حامد کرزی ناممکن بوده و تلاش می کند که با سایر جوانب درگیر تماسهایش را محکم کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده است، در صحبت با آژانس خبری رویترز با اظهار این که در حال حاضر حامد کرزی بزرگترین مانع در برابر پروسه صلح در افغانستان است میگوید. کرزی در تلاش برای نشان دادن چهره یک نجات دهنده افغانستان را مستقیماً به سوی دوزخ میبرد. مقامات پاکستانی میگویند آنها از اظهارات و تحریکات مخرش حامد کرزی دلسرد شدند که برای نشان دادن قاطعیت وی در جنگ منفور 12 ساله در آن کشور طراحی شده است. دفتر ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این رابطه خودداری کردند. سمیع یوسفزی مسئول دفتر مجله نیوزویک در پاکستان و افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر مقامات پاکستانی و با اظهار این که تلاش می شود تا حامد کرزی از پروسه صلح تجرید شود می گوید.
فکر می شود که قدرت های بسیار مقتدر به امرای پاکستان به توافق رسیدن که یک فرموله منفی کرزی یعنی بدون آقای کرزی در مستقبل داشته باشد، تا وقتی که آقای کرزی باشد ممکن صلح در افغانستان به شرایطی آسان نباشد. لذا اونا کوشش دارند که آقای کرزی بیرون نگاه کند و طالبان را به حیث نمایندگان پشتون در روند صلح افغانستان به پیش بیارند.
مقام پاکستانی که با آژانس خبری رویترز صحبت کرده است میگوید با اشتراک و یا هم در غیاب حامد کرزی بدون پروسه صلح راه دیگری وجود ندارد. به گفته وی اگر رئیس جمهور افغانستان به لجاجتش ادامه دهد به طور طبیعی شورای صلح منزوی خواهد شد. عزیز خان سفیر سابق پاکستان در کابل میگوید درست نیست که همه بار ناکامی ها به دوش حامد کرزی گذاشته شود. به گفته وی در تماس های صلح همه اطراف درگیر یعنی حکومت افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و طالبان هر کدام شرایط خودشان را ارائه می کنند و موقف هیچ کدام آنها هم معلوم نیست که چه می خواهند.
آرش همایون گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ولسی جرگه افغانستان قصد دارد 11 وزیر کابینه را استیضاح کند. جزئیات در این باره را از ستاره فروغ می‌شنویم.
انتظار می‌رود در گام نخست وزیران اقتصاد، معادن، تجارت و صنایع و اطلاعات و فرهنگ در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه حضور یابند و در مورد علت‌های به مصرف رسیدن کمتر از 50% بودجه‌های انکشافی سال 1390 خود توضیحات بدهند. انجینیر سید اکرام منشی ولسی جرگه میگوید اولین مجلس استیضاحی 11 وزیر کابینه حکومت از سوی این جرگه دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. وی گفت که ولسی جرگه بعد از توضیحات این وزیران در مورد سلب صلاحیت و یا ابقای آنها در کرسی هایشان تصمیم خواهد گرفت. اما آقای اکرام افزود که وزیران فعلی داخله، دفاع، تحصیلات عالی و شهرسازی با این سرنوشت دچار نخواهند شد، زیرا در سال 1390 در رأس این وزارت ها قرار نداشتند.
وزارت محترم اقتصاد، وزارت محترم تجارت و صنایع، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ است و وزارت محترم معدن است که چهار وزارت در روز اول میان. در روز دوم وزارت محترم معرف، وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر و وزارت محترم انرژی و آب. این سه وزارت است و چهار وزارت که وزارت شهرسازی و تحصیلات عالی و وزارت امور داخله و وزارت امور دفاع اینا در روز آخر میان. فقط یک گزارش میدن تالار عمومی حق صندوق ماندن به خاطر که اینا در عموم موقف نبودن نداره.
منشی ولسی جرگه گفت که در این مورد در نشست کمیته رؤسای این جرگه به روز یکشنبه فیصله گردید. ولسی جرگه افغانستان در اواخر سال 1391 شمسی با اکثریت آرا تصمیم گرفت که این وزیران را به خاطر مصرف پایین‌تر از 50% بودجه های انکشافی سال 1390 شان به استیضاح بکشاند. در همین حال منشی ولسی جرگه گفت که در جلسه کمیته رؤسا همچنان فیصله گردید تا به تاریخ 19 حمل در نشست عمومی این جرگه طرح قانون انتخابات به بحث گرفته شود.
قانون انتخابات تاریخ 19 حمل در تالار عمومی بالای قانون انتخابات با صورت میگیره که رایگیری هم صورت خواهد گرفت و در عین وقت دیروز در جلسه کمیته رؤسا با تمام کمیسونا وظیفه داده شد که تا به صورت جدی بالای ازی قانون کار کنند تا ما بتانیم یه اجنده را داشته باشیم بالای قانون انتخابات با صورت بگیره.
طرح قانون انتخابات که دارای 13 فصل و 70 ماده است به تاریخ 9 جدی پارسال از سوی وزیر عدلیه افغانستان به ولسی جرگه معرفی شد.
از پیام های شما
از کوتل بنای تما شدیم. تقریبا تعداد 60-70 متر در میده در کوتل بنای اینجی بند مانده و دیگه هوا میشه غباری است، ابرادود است، دیگه بارندگی هم بسیار زیاد هستن، مترا پیشوریت نمیده و کلی مترا هم اکثریت زن و بچه هستم شدودار هستم دیگه، هیچ مترا همه مواد غذایی هم نداره و تقریبا اگه شما مشکل ما رفت نکنید اگه شهر اینجا بمانید.
سالا 50 سال میشود که سرکش جور شده بود، قانون داشت یک روز از طرف غرب به جنوب، یک روز از جنوب به طرف غرب نوبت داشت. حال نوبت ندارم، ما مدت 45 روز است که از مزار رکت کردیم پس به مزار ندازمیتیم برسیم. رجب خان اگر بخواید که یک کار خوب بکنند مدت خورد و کلام را یک روز از پل خمری اجازه بدهد که بیا تا به سالنگ درو بار کم نشود، یک روز از تپه سخ به طرف پل خمری اجازه بدهد کدام را بندی ایجاب نمی شود. 10,000-12,000 موتر را یک را اعلام میکنم، موتر کمزور حساب میشه، موتر زوردار از فالش خود پیش نمیتوند، امروش موتر نه سرق قید است، اگر نوبت نه را بندی خلاص است.
به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا مقیم نایب فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلان ناشده امروز وارد کابل شد. مسئولیت کامل زندان بگرام امروز رسما از سوی نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. وزارت امور خارجه افغانستان از اتخاذ آمادگی ها جهت برگزاری کنفرانس استانبول که قرار است در آلماتا برگزار گردد خبر می دهد. صدر اعظم موقت پاکستان به خاطر نظارت از پروسه انتخابات 11 ماه می این کشور امروز الف وفاداری یاد کرد. فعالان سوریه می گویند در نتیجه انفجار بم در شهر دیر الزور در شرق سوریه یک رهبر نظامی ارشد شورشیان این کشور شدیداً زخمی شده است. تلاشی ادارات غیر دولتی در روسیه به شمول سازمان عفو بین المللی در مسکو پایتخت این کشور ادامه دارد. حکومت قبرس و قرض دهندگان بین المللی روی قرضه 10 میلیارد یورو به قبرس توافق کردند. سازمان عفو بین الملل مسوده جدید پیشنهادی پیمان تجارت اسلحه‌ای سازمان ملل متحد را انتقاد کرده، میگوید این پیشنهاد در جلوگیری از انتقال اسلحه به کشورهایی که میتوانند از این سلاح برای موارد تخطی از حقوق بشر استفاده کنند موافق نخواهد بود. و رسانه‌ها در گرجستان گزارش می‌دهند که کابین شخصی قطار آهن یوزف استالین دیکتاتور شوروی سابق که در یک موزیم در شهر گوری در شرق این کشور به نمایش گذاشته شده بود صدمه دیده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید و تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. حالا زندگی یک خانم. شفیقه بانویی است که دور از 4 کودکش در یک خانه امن در کابل زندگی می کند. او می گوید شوهر و خانواده شوهرش با وی خشونت کردند و به همین دلیل حالا به خانه امن پناه برده است. در حال حاضر مثل شفیقه ده ها زن دیگر نیز از ترس خشونت های خانوادگی در خانه های امن شب و روزشان را سپری می کند. احمد جکفر احمدی به زندگی شفیقه نگاه انداخته.
نه یک 4 سال یا 3 سال دیگه زنده باشم یا نباشم.
صدای شفیقه را شنیدید، زن جوانی که دیگر نسبت به آیندهش خوشبین نیست. شفیقه 27 ساله رنج و درد زیادی دیده است. زمانی که 15 سال داشت با یک مرد ازدواج کرد، این مرد سپس به مواد مخدر معتاد شد. در صحبتی که با شفیقه داشتم خواستم در مورد آنچه همسر او بالایش روا داشته قصه کند.
آمدن 12 سال عروسی کردین، نگه ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، مرکز چاقو زدن.
کی کتی چاقو خودت ازد؟
چاقو شوارم زدک.
چرا با چاقو زدت؟
با چاقو زد، معتاد بود، من بولانی پختم که من روز آمد سر بولانی پخته کردم، عملش سرش ترک داده بود، یک 3 ماه 4 ماه میشه دیدیگم رفت آمد رفت آمد تا چاقو رو از سالی خانه ما از خانه یک قبل پس بود، از مو آورده بود.
ضربات چاکوی شوهر شفیقه او را به شفاخانه کشاند و با مرگ فاصله زیاد نداشت. شفیقه می گوید نه تنها شوهرش بلکه کسان دیگری هم با او خشونت کردند.
یوارا منو تا خشود تا خسار تا خسار می آمده این مرا قفک میکرد. می زد لطکو بود اشتوکای من.
شفیقه دیگر تاب نیاورد، خانه شوهر را ترک کرد و از ناچاری چهار کودکش را تنها گذاشت. در حال حاضر شفیقه در یکی از خانه های امن در کابل زندگی می کند. در این خانه مثل شفیقه چندین زن دیگر هم شب روزشان را سپری می کنند. لتوکوب، ندادن نفقه، اخراج از خانه، ازدواج اجباری، تهدید به مرگ، آزار و اذیت، تجاوز جنسی و طلاق اجباری از موارد است که این زنان را وادار ساخته تا به خانه امن پناه بیاورند. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این موارد در کابل در سال 1391 در مقایسه با 1390 افزایش یافته است. پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در دفتر صحوی کابل این کمیسیون بر رادیو آزادی، در این مورد گفت:
در سال 1390 حدود 734 قضیه را ثبت داشتیم در کمیسیون مستقل بشر در دفتر صحوی کابل، و در سال 1391 از شروع سال تا آخرین روز سال که تاریخ 29/12/1391 بود ما 994 قضیه را ثبت داریم در دفتر خود که با تاسف یک افزایش نشان میده.
اما کریمه سالک، مسئول اداره امور زنان ولایت کابل، از کاهش میزان خشونت علیه زنان در سال 1391 در مقایسه با 1390 خبر می دهد. خانم سالک گفت ارقام در این مورد ارائه کردن نمی توانند.
در کابل زیاد این لط کوب آل نمیشه، در کابل زیاد آل طلاق نیست، در کابل زیاد خودسوزی ها نیست در داخل کابل. از سال 90 که در سال 91 خشونت های سایر وزارت زنا بسیار کم شده بود. یک کسی که مورد خشونت قرار میگیره، یک دفعه وزارت زنا میاد، وزارت زنا میره باز یک نفر دیگه رانمایش میکنه، میگه می حقوق بشر برو، هم قضیه میره حقوق بشر. اگر اونجا باز نرفت ثبت نام نکرد، باز میره وزارت داخله. این بعض وقت میشه که گادن با 34 جای میره ثبت نام میکنه. اینا رو ما از این خاطر ایسایی دقیق نمیگیم.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز مثل مقامهای کمیسیون حقوق بشر به خاطر وضعیت زنان در کابل نگرانند. آنها میگویند این مشکل مانع رشد زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود.
و حالا هم برنامه ورزش با احمد جوبین احمدی و بدون بولان برنامه زن و زندگی را به شما داریم.
شنونده های رادیو زودی و ورزش دوستان، سلام عرض می دارم بر شما و خدا کنه روزهای بهاری و سال نو را به خوشی آغاز کرده باشین. باز هم برنامه ورزش آمد و من جوبین احمدی با میزبانی این برنامه با شما هستم. در جریان این برنامه خواهید شنید که المپیک افغانستان در سال 1391 هجری شمسی چه دستاوردهایی داشته است؟
ارزشترین مدال ما مدال المپیک جهانی توسط آقای نیکزاد.
و تیم فوتبال هرات قهرمان رقابت های زون های کشور گردید.
اعتبار نتیجه 5-1 اتفاق اولاد هرات باشگاه استقلال از ایران برنده شد و قهرمانی مسابقات اعقاب کرد.
تا لحظات بعد در این موارد با جزئیات خواهید شنید. اما در آغاز بیاین تازه ترین خبرهای ورزشی را از سحر لیوال بشنویم.
مقام های فدراسیون تکواندو افغانستان از برگزاری لیگ برتر تکواندو در شهر کابل خبر می دهند. میرویس بهاوی، سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو، در صحبت با رادیو زادی گفت قرار است این بازی ها میان 30 تیم در شهر کابل برگزار شود. با گفته آقای بهاوی این بازی ها الی یکونی ما جریان خواهد داشت. در عین حال فدراسیون تکواندو افغانستان از برگزاری مسابقات اوپن تکواندو در شهر مزار شریف خبر می دهند. این بازی ها که تا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، ورزشکاران از تمام ولایات افغانستان می توانند در آن اشتراک ورزند. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 اوره آسیایی در نیپال قرار است در اولین دیدار با تیم عمان رقابت کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت رقابت‌های 20 اوورهای آسیایی که در کشور نیپال برگزار می‌گردد در آن تیم‌های کرکت 10 کشور آسیایی شرکت دارند که در دو گروه با هم بر رقابت خواهند پرداخت. تیم ملی کرکت کشور به تاریخ 3 ماه اوت کابل را به قصد نیپال ترک گفته و در اولین دیدار به تاریخ 6 ماه حمل با تیم عمان، به تاریخ 8 با تیم بحرین و به تاریخ 10 همین ماه با تیم امارات و به تاریخ 11 با تیم کویت دیدار می نمایند. قبلا تیم ملی کرکت کشور 3 بار قهرمان این رقابت ها گردیده است. و دو بازیکن تیم ملی سنوکر افغانستان برای اشتراک در 29 دوره مسابقات آسیایی سنوکر آمادگی می‌گیرند. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات که قرار است امسال در کراچی پاکستان برگزار گردد به نمایندگی از افغانستان رئیس خان سنزای و سالی محمد محمدی در آن اشتراک می‌کنند. در این بازی‌ها به شمول افغانستان تمام کشورهای آسیایی حضور خواهند داشت.
شنونده خبرهای ورزشی بودید. کمیته ملی المپیک افغانستان سال 1391 هجری شمسی را در بخش ورزش پر از دستاورد می‌خواند و می‌گوید که نسبت به 6 سال آغاز کار این کمیته همچو یک دستاورد نداشته است. مقام‌های کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گویند که در جریان سال 1391 هجری شمسی بیش از 400 مدال از رقابت‌های بیرون مرزی کسب نموده است. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشترین خبر با شماست.
از میان 46 فدراسیون کمیته ملی المپیک افغانستان، فدراسیون‌های تکواندو، فوتبال و پاورلیفتینگ با کسب بیشترین دستاوردها در جریان سال 1391 هجری شمسی توانستند در صدر فدراسیون‌های المپیک قرار گیرند. کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گوید که ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی کشور در جریان این سال توانستند بیشتر از 110 مدال طلا، 108 مدال نقره و 118 مدال برنز کسب کنند. با گفته مقام‌های المپیک، پرارزش‌ترین مدال برای این کمیته مدال برنز از رقابت‌های 2012 لندن است. سمی درعی عامر نشست کمیته ملی المپیک:
ارزشترین مدال ما مدال المپیک جهانی توسط آقای نیکبال در رشته تکواندو بوده. تا ماه جد دیره 350 مدال داشتیم تا ماه جد دیره که بعد از دو ما در رشته تکواندو 24 مدال از مسابقات اوپن دبی داشتیم.
آقای درعی همچنان میگوید که دستاوردهای کمیته ملی المپیک در این سال در تناسب با 6 سال اول آغاز کار کمیته المپیک بیشتر بوده است. اینکه فدراسیون تکواندوی المپیک چگونه قادر به کسب بیشترین مدال در سال 1391 هجری شمسی گردیده است از یابخشی رئیس فدراسیون تکواندو میشنویم.
فدراسیون فارسا باید مدیریت خوب و تحول داشتن برای افغانستان و تلاش های از طرف خصوص بچه ها طرف سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان و مربی ها و حمایت مالی خانواده ها فدراسیون توانست
کمیته ملی المپیک در حال از دستاوردهای خوب در سال گذشته هجری شمسی سخن می‌زند که ورزشکاران افغان همواره از بی‌توجهی حکومت شکایت دارند. آنان می‌گویند که کمیته ملی المپیک در قسمت معاش ماهانه پرداخت مصارف ورزشکاران که برای اشتراک در مسابقات به خارج می‌روند و دیگر مصارف آنان توجه نمی‌کند.
گزارش بود در مورد دستاوردهای المپیک افغانستان در جریان یک سال گذشته. طوری که در آغاز برنامه گفتم، تیم فوتبال هرات توانست لقب قهرمانی مسابقات زونهای کشور را به دست آورد. در بازی فاینال این رقابت ها هرات و جوزجان داخل میدان رقابت شدند که در اخیر تیم هرات 5-1 جوزجان را شکست داد. این بازی ها میان 9 تیم برگزار گردیده بود. فریبا واحدی با جزئیات بیشترین خبر با شماست.
مسابقات زونهای فوتبال افغانستان که هر سال مطابق پلان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان برگزار می شود، امسال نیز با حضور 8 تیم از ولایات مختلف افغانستان و یک تیم از شهر کابل با میزبانی ولایت قندهار برگزار گردید. این بازی ها در دو گروه برگزار گردیده بود که در فاینال تیم های هرات و جوزجان داخل میدان رقابت شدند. قدیر جویا رئیس فدراسیون فوتبال هرات:
نتیجه 5-1 اتفاق ولایت هرات با شایستگی
از ایران برنده شد و قهرمانی مسابقات کسب کرد. در این بازی محمد معروف محمدی دو گل به ثمر رسوند و احمدالله کریمی دو گل به ثمر رسوند و علیشاه عزیزی یک گل.
با گفته آقای جویا، حمیدالله کریمی بازیکن تیم هرات با ثمر رساندن 8 گل توانسته است لقب بهترین گلزن این بازی ها را کسب کند. در عین حال کپ اخلاق به تیم خوست و کپ بهترین تیم برای تیم فوتبال قندهار داده شد. با گفته رئیس فدراسیون فوتبال هرات، قبل از این نیز تیم فوتبال هرات در پنجم که به سطح افغانستان برگزار گردیده است لقب قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت ها به تاریخ 22 مای خود برگزار گردیده بود که به روز جمعه فاینال آن برگزار گردید. این که کدام تیم ها می توانند در مسابقات زون های کشور را یابند، باز هم از رئیس فدراسیون فوتبال هرات می شنویم.
قهرمان زون های هر منطقه، یعنی در سطح زون ها مسابقات قهرمان کلب ها برگزار می شود و در سطح زون ها قهرمان کلب ها مشخص می شود و عنوان نمایندگی زون در مسابقات زون های کشور شرکت می کند.
مسابقات زونهای افغانستان به عنوان برترین مسابقات افغانستان در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال ثبت می باشد.
برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش، ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. می توانید روی این آدرس مشکلات خود را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین رویدادهای ورزشی در خدمت قرار می گیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
سرمسته 4 جای کفیده
قانون عمل نمیشه.
بسیار هنجا پیشه دیدم دکه چیز درست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، امیدواریم بهار سال جدید با خوشی و سعادتمندی آغاز کرده باشین. به همین امیدواری داشته های برنامه کنونی زن و زندگی را با این موضوعات تقدیمتان میکنیم.
خوش هستم از اینکه میتونم مثل برادرای خود در نهالشانی و در کندن زمین.
بخش از گفته های خانم را میشنیدین که در حشر نهالشانی یک جا با مردان سهم داشتن.
نه جیزه با ما دادن، نه پیسر دادن، حق مهر ما خوردن ندادن.
آیا می دانین که حق مهر از حقوق شرعی زنان است؟ پس چرا برخی از زنان پس از ازدواج از این حقشان محروم میشن؟ جواب تمامی این پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. چون زن نیمه بیشتر جامعه را تشکیل میده، بدون شک واقعات و حوادث روزمره تأثیرات مثبت یا منفی بر زندگی زنان به جا گذاشته میتونه. ابتدا بیاین مرور کوتاه بر چند رویداد هفته‌ای که گذشت در رابطه با زنان داشته باشیم که توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیمتان میشه.
چهارشنبه هفته قبل ملاله یوسفزای، دختری که توسط طالبان در سوات هدف تیر قرار گرفته و در ناحیه سر جراحت شدید برداشت، اولین بار دوباره به مکتب رفت. ملاله 15 ساله دیروز در شهر برمنگهم بریتانیا به درس آغاز کرد. ملاله در یک اعلامیه گفته است احساس خوشی میکند که باز به مکتب میرود و این خواسته هست که دختران در سراسر جهان به مکتب بروند. در ماه اکتبر سال گذشته طالبان بر ملاله یوسفزای در سوات فایر کردند و او برای معالجه به بریتانیا فرستاده شد. در بریتانیا سر او چندین بار عملیات شد و روز گذشته او از شفاخانه مرخص گردید. بر روز یک شنبه هفته گذشته یک خانم 20 ساله در ولسوالی کشم بدخشان زنده به گور گردیده است. وحیدالا ارغون مسئول دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در فیض‌آباد بر رادیو آزادی گفت احتمال دارد این خانم در منزلش در قریه سرایا در اثر خشونت‌های خانوادگی زنده به گور شده باشد. عبدالرؤوف گل‌آقا آمر جنایی ولسوالی کشم میگوید این خانم از اوایل ماه جدی سال جاری ناپدید شده بود. به گفته وی احتمال دارد در قتل وی برادرش با چند تن دیگر دست داشته باشد. تحقیقات در مورد این قضیه ادامه دارد. و هفته قبل یک زن جهانگرد CBC در یک منطقه دهاتی هند توسط یک گروه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش، حادثه زمانی صورت گرفت که این زن همراه با شوهرش برای دیدن بنای تاج محل در آگرا با بایسکل در حرکت بود. پلیس در ایالت مادهیا پرادیش در مرکز هند میگوید که یک گروه 7 یا 8 نفری این زوج را مورد حمله قرار دادند. با گفته پلیس، این افراد شوهر این زن را بستند و بر زن 39 ساله در مقابل چشمان شوهرش تجاوز کردند.
رایحه سبز بهار از راه رسیده و اما در آبادی و نگهداشت تازگی و سرسبزیش دست بشر نیز نقش مهم دارد. گفت و شنید را با زن انجام دادیم که با مردان یک جا در حشر نهالشانی سهم گرفته. میریم و با هم مشنویم.
خب سلام، خسته نباشین.
زنده باشین.
خب میشده شروع بر ما و بر شنوندهای برنامه زن و زندگی خود معرفی کنین؟
اسم من نسرین سبزه است، یکی از کارمندان وزارت زراعت و آبیاری مالداری، مدیر عمومی ارتباط با رسانه‌های وزارت زراعت هستم.
من دیدم شما بیل میزدین و خاک نرم میساختین.
به خاطر که فصل نهالشانی است، به می خاطر بیل میزنیم که یکم زمین خود نرم کنه. باز بعد از او
بله،
امی چوکری کاری را که ایجاد میکنیم به خاطر شاندن نهال.
قسمی که من بینم ایجادگر برادرها هم هستن و بیل میزنن، مصروف همی کار هستن و شما هم در کنار اینا میخواین نهال بشونین. چطور جرأت کردین این کارو بکنین؟
من خودم شخصا خوش هستم از اینکه میتونم مثل برادرای خود در نهال شانی و در کندن زمین سهم بگیرم.
چقدر نهال شونده باشین؟
تقریبا امسال 50 60 70 نهال شونی کردم.
و سال قبل چطور؟
سال قبل من تقریبا 500 نهال گرفتم، مسمار غیر مسمار کیره دستهای چوردی در مکتب، مسجد و یک محل بود باش رو توزیع کردیم و امروشان خود ما سهم فعال داشتیم.
در حشر که زیادتر مردا سهم میگیرن، حشر امین حال شونی میباشه، سهم گرفتین شما؟
بله، من از سال 85 تا به حال در چندین حشر سهم داشتیم که خود ما درخ شاندیم، دستایی قرقه، تپی مرنجانی، کمربند سر سر کابل.
مانده نمیشین دبیل زدن؟
مانده خو میشم، ولی دستاور دختر میبینه و سمر رسیده اصل میته، اینه میخودش برادم خوشی میته. یکان دفعه که با فامیل طرف قرقه میرم، همون درخت هایی که در طرف سمت چپ از این فارم ماهی پروری کشانده میاد، خود تپای دیگه قسمت های دیگه قرقه امیال بسیاری سرسبز است، بسیار زیاد لذت بخش است. کارهای شاقر اکثریت وقت خودم کردیم و تا برف ما پاک کردیم.
شما وقت دبام بالا شدین، نگفته که مثلا شما دبام بالا میشین برفا را پاک میکنین؟ همی همسایه چی خواد گفتن؟
بعض وقت که دبام بالا میشین، چون چهار طرف اولیای مردم دیگه است، وقت هم شده که ما کلا را پوشیدیم، یک کورتی مردانه پوشیدیم و بالا شدیم برف پاک کردیم، پس پایین شدیم هیچ گپ نه. باز با می لباس عادی خود بالا شدیم برف پاک کردیم، همون مردای دیگه گفته آفرین با قیمت تو.
خانم سبزه شما میشه که نهال غرس بکنین، مزایم کارتان نمیشیم. باز میریم یک جای میشینیم، از شما سوالای خودم میپرسیم.
درست است؟
شما نهالتان غرس کنین بخیر.
صحیح است.
خب خانم یوسفزای، حالا از محیط بیرون داخل آمدیم که یک با آرامی صحبت بکنیم. میشه شما بگین که تحصیلاتتان از کجا شروع کردین و کجا ختم کردین؟
فارغ التحصیل صنف 12 لیسه انقلاب هستم و بعدا به فاکولته طب موفق شدم. تقریبا 3 سال در تاجیکستان درس خواندم. وقتی دوباره به افغانستان آمدم، شرایط بسیار خراب بود که بدون محرم شرعی کس را دوباره نمیمان، از درس خواندن به طب باز ماندم. رفتم 15 زبان ادبیات، ما فلسفه ماستر از فارغ شدم.
جریان تحصیلتان با چی مشکلات مواجه بودین؟
از طرف وقار و دوستای خود بسیار ممانعت زیاد دیدم. من تا به اختاریه شنیدم، من تا به هفته ها من از مکتب کشیده می شدم و عطالت هم کردیم که چرا مکتب میری. بازم چون پدر من که آدم بود روشن فکر، به تحصیل خود ادامه دادم تا ای که به بسیار مشکلات من دانستم که دیپلم ماستری خود از زبان ادبیات پانتون کابل اخذ کنم.
دیگه چی کارهایی را انجام دادین؟
پیش از زمان طالب چون شرایط بسیار مساعد نبود، مهاجر شدیم به کویته بلوچستان. در کویته بلوچستان 5 مکتبه ما برای اولاد وطن بنیانگذاری کردیم که ابو علی سینا بود، باختر بود، مریم بود، امام ابو حنیفه بود و دو انجمنا بود که از هیئت رهبری از اون بودیم.
این مصارف شما چطور میکرد؟
مصارف از می فیس شاگردا که میگرفتیم دوباره می مصارف از این مکتب پورا میکردیم.
چقدر نتیجه ثمر بخش بود؟
این مکاتب رو ثبت راجستر وزارت معارف بود. وقتی امتحان متفرقه از شاگردای ما گرفته میشد، از بیرون مرز بهترین نمره را میگرفتند پانتون و طبقه اونها زیادتر در وجه به تد
خارجی استدامه میدادن و به از این طریق میتونستن امرار معاش کنن و به فامیل خود برسن. که من خودم هم جز از او هستم که دو تقدیرنامه بسیار خوب را ما دریافت کردیم. دو تقدیرنامه را از خود وزارت معارف کابل در کویتا دریافت کردیم و یک تحسین‌نامه را به خود وزارت زراعت به دست آوردیم.
در بخش سیاست چطور گای قدم نهادین یعنی؟
در سال 1389 من کاندیدای پارلمان بودم از کابل. بسیار سرسختانه مبارزه کردم. من یک خانم بودم که از طبقه پایین برخواسته بودم. او پول و گزاف و مصرفایی را که یک کاندیدای پولدار میکرد نداشتم. من با میرای مردمی خود با پای پیاده بدون موتر من وزارت به وزارت، مکتب به مکتب، کوچه به کوچه، خانه به خانه تا ولسوالی‌ها را گشتم، با مردم خود شیشتم، دردای مردم خود را شنیدم. گرچه کامیابم نشدیم برای من هیچ کدام مشکل نیست. مشکلات یک ده از محصلین که به نتیجه ماندن تماس گرفتم با بسیاری جا. یک ده شاگردایی که مثلا از مکتب فارغ شدن صنف 9 و 8 و می‌خواستن در مکتبای میخانیکی کامیاب شون، اونا را کمک کردیم که اونا کامیاب شدن واقعا. یک تعداد دیگر اینستیتوت زراعتی ما کمک کردیم که شامل شدن. و در خود جایی که من زندگی میکنم هر مشکلی که داشتن بر من گفتن که یاد تو شو اومدم پشت دروازه که نمی چتو میشه، اگه تونستیم راه حلش رو پیدا تونستیم برشان کمک کردیم.
گاهی وقت تهدید نشدین از جانب برخی ها؟
چون من از ولایت لوگر هستم، اختارم شنیدم عکسمم که برده بودن، حتی گفته بودن که هر وقت که اگه این طرف دورم بخوره ما سر از زیر بغلش روان میکنه. بازم مرد و شرایط سخت باشه من تحمل میکنم
با امید از اینکه روز برسه که هیچ زن افغان با مشکل خشونت و حق تلفی مواجه نباشه. شما موفق باشین.
تشکر از شما.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی، نظر به قانون مدنی و شرعی، حق مهر از حقوق حقه هر زن محسوب میشه که به محض وقوع عقد زن مالک او میشه و حتی گفته میشه که حق مهر زن پس از مرگ به وارثش میرسه. هرچند طبق عادات، رسوم و توانمندی اقتصادی خانواده عروس، بردن جهیزیه یا لوازم و اساسیه های ضروری یک خانه به خانه شوهر هم جزء از فرهنگ افغان ها میباشه. گفته نیست که همین جهیزیه تماما متعلق به خود زن است و مرد فقط میتواند در حد معمول و رایج از او وسایل استفاده کند، در حالی که بسیاری اوقات زن در کسب این حقوق در خانواده شوهر محروم میمانه. چرا و چگونگی و دریافت راه حل در گزارش با تعداد از زنان و کارشناس مسائل دین میشنویم.
اسم ما تربیکی از ترستون. ده قمار ما یک خانه تشنا و آشپزخانه این گپا بود. بعد از اون ما بچه خارسی کردم، ده قمار از اون ما میره انداختیم. این شوهرم تکلیف قلبی برش پیدا شد. برادرایش آمد تقسیم کردن و فروخته شد. اینال نه به ما قمار رسید نه به آرسم رسید. اینال از این خانه ده او خانه، از این خانه ده او خانه. من هیچ یک زندگی آرام ندیدم. نه خانه به جای به.
من نوری هستم، در اچنده وال هستم. داقمر خوارم خانه انداخته، شوهر همشیریم، همشیری مکشیده در خانه برادر شوان کده، کده اولاداش جزش از پیشش گرفته، تلاش از پیشش گرفته، خانه را از پیشش گرفته.
من صادق نصاری هستم، کارمند اکادمی علوم افغانستان. وقتی من رسیدم به عنوان جزیه چیزی که پدر مادرم برام داده بود، تمام شهر و خاندان خسرانم گرفتن. ما از هیچ کدامش استفاده نکردیم. روزی که ما جدا شدیم، سر با یک پیرن نکاس خانه شوهرم برآمدیم و از خانه شوهرم یک دانه کمبل از کلی که اون از بردیم بس. تقریبا 3 ماه عروسیم گذشته بود، حقم زیاد تلف شده واقعتش. ما قربانی یه طریق حق تلفی شدیم. حتی خانم باد باشه که همین حق خود بگیره، از حق خود دفاع کنه.
من از حقم دفاع میکنم. مثلا من را نمانن که من از خانه برایم، از طریق بیادر میرم میگم، از طریق مادر میگم، از طریق قمشیرم بر کلانا میگم. کلانا قومه است، ما بین خود بشینن این جرگه را بکنن. باز دیدم کسی کلانا نتانست ماجرا میکنم و دولت گرفتم، چیزی که دولت فیصله کرد. ما کامی فامیلی میرم، این مثل ما او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشم.
اسم ولدم گلکوکو، از سوالی جبر سراچ مناره. این پدر ما به میکلای ما جوره و جامعه کدن، توشک، پشتی، لیاف، امتو این چاینک، پیاله چی نبود که این از ایران تلبیستان به ما جیز دادن. نصیب قسمتم در میگرفت، در 2 سال از سرمه که تیر شد شویم افتاد مرد. دیوره اوقات مرا ترخ کردم، جیز گرفتم، 3 جای 4 جای کود شد امیدید و ایورام تقسیم شد، به ایورام تقسیم شد، به ما چیز نمون. سرم یک لگ رو پا قرض من، اونمو را خیشاوه کدم، داسکاله کدم، اونمو قرض
دادم. 25000 فقط مرم انداخته بودن یه خانه سر زیر، پدرم به من داده بود. اینا میاله یه چیز ندارم، نه جیزه به من دادن، نه پیسه را دادم. حق مرم خوردن ندادن. امیر زن چی کنه؟ پیش کی بر حقش پرسون کنه؟
جان مریم محمد مصطفی بارگزی، رئیس عمومی اسناد و وثائق مقام عالی استر محکمه. گفتنی میسته که مهر حق مشروع زن هاست که ایر خداوند تعالی در قرآن عظیم شان خبر داده. یعنی چیزی که تعهد کردی در امروز اول که من کوه را با او ایجاب قبول کردی، امر شما بدی به خوشی. و اگر کسی غفلت میکنه، زوراوری میکنه، حاضر نمیشه که مهر برش تسلیم کنه، در روز قیامت او کسر خداوند در صف دزدا حساب میکنه. در ولایت ها ما همچو مسائل داریم و در صورتی که امکانات داشته باشن اونا کوشش کنن که ایره در وثیقه در نکاهنامه درج شود. و زن اگر عارض شود قاضی حکم میکنه، اجراءات میشود. اگر خانه را به مهر یک زن تعیین میکنه و او شوهرم در او خانه زندگی میکنه، شرعاً باید که کرایه از او خانه را به او زن بپردازه شوهر. و اگر خودش برش میبخشه کرایه نمیگیرم از تو، باز او مشروعیت داره. اما چیزی که پدر برای دختر خود میده، او شرعاً متعلق با مسن است.
دوستای عزیز، برای هرچی بهتر شدن برنامه منتظر نظریات و پیشنهادهای مناسب شما هستیم. آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. سعادتمند باشید.